اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب به حدیث سوم باب نهم، باب فی ابطال الرؤیه، بابی در ابطال رؤیت، یعنی رؤیت خداوند ممکن نیست. حدیث سوم میرسیم. خود این حدیث سوم و چهارم یه خورده‌ای به لحاظ حتی ترجمه احتمال داره دچار مشکل باشیم، به این معنی که نیاز به دقت بیشتری داره تا مطلبش فهمیده بشه. محمد ابن عبید میگه نوشتم به امام رضا علیه السلام در ارتباط با رؤیت، سوال داشتم از حضرت و اون چی که عامه و خاصه، هم سنی ها هم شیعه در ارتباط با رؤیت خدا سوال احادیثی نقل کردن، احادیثی که مربوط به رؤیت خدا هست. اون جلسه هم گفتیم فقط احادیث مربوط به اهل سنت نیست، شیعه هم احادیثی نقل کرده، در همین باب هم هست دیگه، حالا قبلا هم خوندیم بعدن هم میرسیم که رؤیت خداوند. و از حضرت خواستم که این مطلب رو برای من شرح بدن، آیا به تعبیر بنده ای که دارم توضیح میدم، آیا سنی ها درست میگن، شیعه درست میگه، هر دو درست میگن، هر دو غلط میگن، وجهش چیه، بالاخره این روایات معناش چی هست. حضرت اینطور نوشتن در نامه، نوشتن که اتفق الجمیع لا تمانع بینهم، یک مطلب اتفاقی بین شیعه و سنی هست، در این شکی نیست، اختلافی بینش نیست که معرفت از جهت رؤیت ضرورت است. یعنی وقتی که شیعه و سنی میگن اگه کسی با چشم کس دیگه ای رو دید، خب معرفت بهش پیدا کرده، این که در شک نیست، بهش میگن معرفت، طبق این تعبیر حدیث، اصطلاح حدیثی، معرفت ضروری. حالا بعد میرسیم یه معرفتی هست، معرفت اکتسابی که با برهانه، یعنی شما دلیل میاری بر وجود یک چیزی، معرفت ضروری و معرفت اکتسابی. خب حالا معرفت ضروری پس چیه؟ معرفت با چشم، معرفت با چشم معرفتش ضروریه، یعنی قطعا اگه کسی رو دیدی، چیزی رو دیدی، خب ضرورتا و حتما بهش معرفتی پیدا کردی، شناخت بهش پیدا کردی، دیدیش، علم پیدا کردی بهش.
خب یک زمانی شما معرفت هم به این معنی تعریف می‌کردی که یعنی مخاطب بکنی به فرد، اینجوری معنا که
به همون بخشی که نه اینجا ناظر بمون، حضرت اینجا رو حضرت میخوان اینجا فقط جهت اینو بگن که وقتی دیدی علم پیدا می‌شود، همین مقدار علم حاصل می‌شود. حالا بعد می‌رسیم که حضرت چه استدلالی می‌خوان بفرمان. فرمودن که خب اگر جایز باشد که خدا با چشم دیده بشود، ضرورتاً معرفت حاصل شده، یعنی اگر کسی فرض کنیم خدا را ببیند با چشم، خب طبیعتاً یک نحوه معرفتی قطعاً انجام شده، همینطور که اگه با چشم دیوار رو ببینه، در رو ببینه. خب حضرت فرمود که خب اگر جایز باشه خدا با چشم دیده بشه، یک معرفتی ضرورتاً، یعنی معرفتی انجام شده. ثم لم تخلو تلک المعرفه، خب حضرت میفهمن خب اگر ما خدا رو در دنیا گفتیم دیدیم، فرض کنیم که خدا در دنیا دیده بشود، آیا این دیدن و این معرفت که الان حاصل شد به وسیله دیدن ایمانه یا ایمان نیست؟ حضرت میفهمن که یا ایمانه یا ایمان نیست، یعنی خدا رو دیدیم، به این خدایی که دیدیم ایمان میاریم، آیا اسم این ایمانه یا اسم این ایمان نیست؟ این تا بریم جلو دیگه ببینیم چی میخوام بفهمم. حضرت فرمود ان کانت تلک المعرفه من جهت الرؤیه ایمانا فالمعرفه التي في دار الدنيا من جهت الاكتساب ليست به ایمان. خب سوال، آیا فرض کنیم خدا در دنیا با چشم دیده میشه، آیا همه در دنیا خدا رو به چشم دیدن؟ بلا شک نه، خود سنی ها هم میگن نه، اینجوری نیست که همه دیده باشن که. خیلی، اونهایی که خدا رو ندیدن به خدا ایمان دارن یا ندارن؟ دارن. اسمشون مؤمن هست یا نیست؟ هست. با اینکه خدا رو ندیدن. خب خدا رو ندیدن پس چطور ایمان دارن به خدا؟ میگه از طریق اکتساب، نه از طریق رؤیت، از طریق استدلال. درست شد؟ خب پس ما یک معرفت ضروری پیدا کردیم، یه معرفت اکتسابی طبق این حدیث شریف. معرفت ضروری با چشمه، معرفت اکتسابی با برهانه. تو معرفت برهانی و اکتسابی دیگه رؤیت با چشم نیست. و بلا شک یا تمام اهل دنیا یا حداقل اکثر اهل دنیا از مؤمنین معرفت با چشم به خدا در دنیا ندارن، ندیدن. آیات قرآن هم داره دیگه که لن ترانی، تو هرگز من رو نمیبینی. قوم حضرت موسی خواستن خدا رو ببینن. خب اینا در با این اینکه خدا رو ندیدن در عین حال مؤمن هستن. خب حالا اگر خدا رو با چشم ببینی مؤمن هستی یا نیستی؟ مؤمنی دیگه، دیدی دیگه، معرفت ضروریه. خب اگر اون ایمانه دیگه این نباید ایمان باشه. چرا؟ چون ضد همه. چون شما یک چیز رو یا با چشم میبینی، یعنی یا معرفتت معرفت ضروریه یا معرفت برهانیه. اگر یک چیزی رو داری میبینی دیگه استدلال که نمی کنی برای بودنش که. یعنی معرفت ضروری و اکتسابی ضد همه، دو تایش با هم نمیشه. الان شما بنده رو دارید میبینید، اجازه بدید الان شما من دارید میبینید، درسته؟ الان که دارید منو میبینید دارید استدلال میکنید بر بودن من یا نه نفس همین دیدنه؟
معرفت ضروری.
آفرین. حالا اگه منو نبینی صدای منو بشنوی مثلا، اکتسابیه. پس این دوتا با هم جمع نمیشه که هم ببینی هم استدلال کنی، درست شد؟ خیلی خوب. پس حالا اگر خدا رو شما داری میبینی دیگه استدلال بر وجود خدا نداری. اگه داری استدلال بر وجود خدا میکنی و خدا رو نمیبینی دیگه رؤیت نداری، درست شد؟ کدومی که از اینها ایمانه؟ به کدومی کهش میشه گفت مؤمن؟ اگر معرفت با دیدن حاصل بشه اسمش میشه ایمان، دیگه اون معرفت اکتسابی ایمان نیست، دیگه اسم ایمان برش صدق نمیکنه. اگر معرفت با از طریق اکتساب اسمش ایمانه و صادقی که بهش بگی مؤمن، دیگه اونی که با چشم میبینه دیگه ایمان نیست، اسم ایمان بر هر دوش جمع نمیشه. علل خصوص که حالا در ادامه حدیث میاد، علل خصوص این که ما یه قیامت هم داریم. یعنی خود این آقایونی که قائل به این هستن که معرفت با چشم، درست شد؟ میگن عده زیادی در دنیا با چشم خدا رو ندیدن. خب در قیامت خدا رو میبینن یا نه؟ بله میبینن. در دنیا چجوری خدا رو ایمان داشتن؟ میگه از طریق اکتساب، برهان. خب اونجا اسمش مؤمن بود یا نه؟ مؤمن بود. اگر مؤمن بود الان که خدا رو دیده اسمش مؤمنه یا نه؟ نه دیگه، فرض کنیم در قیامت که دیده مؤمن تره دیگه، حتی مؤمنه، اونجا هم اسمش مؤمنه. پس اگر رؤیت با چشم ایمان هست، رؤیت با اکتساب ایمان نیست دیگه، چون تو به چیزی که ندیدی ایمان میاری، اسم تو ایمان برای صدق نمی کند. حالا سوال ذهن شما چیه؟ که چه اشکالی داره که به هر دو اسم ایمان صدق کنه؟ هم با چشم ببینی اسمت مؤمن باشم، ها فرقش چیه؟ عرض میکنم وچش اینه، اون سوالی که تو ذهن میاد جمعش به اینه که، یعنی جوابش پاسخش به اینه که وقتی ایمان با چشم میاد، ایمان به اکتساب زائل میشود، از بین میره، یعنی با هم قابل جمع.
چرا این چراش نمیاد
وقتی شما با چشم کسی رو داری میبینی؟
من آره، من وقتی که دیگه من وقتی که ضروری شد بر من دیگه اکتسابی از من زائل میشه.
زائل میشه. خب
کسی که هنوز به ضروری نرسیده اکتسابی براش کفایت.
خب نه، صحبت در این که در قیامت ایمان زائل شده رو که شما پاداش بد نمیدن که. شما بابت ایمان در دنیا نمیخوای در قیامت پاداش بگیری؟
چرا؟
چیزی که زائل شده چی رو پاداش چی رو بگیری؟
من
زائل میشه به خاطری که نوع معرفت متفاوته بلا شک.
نه نه،
چرا زائل شدن؟ ببین یه بزنگاهی داره، باز من بگین شما تا
من
بگم.
من در اول ایمان اکتسابی دارم، بعد میرسم به ایمان ضروری. من رسیدم به ایمان ضروری، به فرد دومی که هنوز اون مرحله ایمان اکتسابی، چرا ایمان او باید زائل بشه؟
ایمان او زائل نمیشه، ایمان اولیه شما زائل میشه.
خب من درجه بالاتری رسیدم.
خب نه، اجازه بدین.
قبلیه
ظاهر
میشه،
نه درجه بالاتر، همین صحبت دقیقا همین جایه، به درجه بالاتر میرسی یا به چیز دیگری میرسی؟ بله. چرا میگی بالاتر؟ شما وقتی چیزی را ندیدی و میگی هست، با وقتی اون چیز را دیدی دوتا چیز میشه. شما وقتی ندیدی و گفتی هست، صرفا وجودشو گفتی هست، اصلا کاری به خصوصیات نداری، کاری نداری اصلا، لذا نسبت به خصوصیات اون چیز شما اصلا ایمان نداری. صحبت سر اینه. شما اگر در دنیا، صحبت امام اینه، کسانی که الان خدا رو ندیدن مؤمن به خدا هستن یا نیستن؟
هستن.
هستن. خب وقتی خدا رو ندیدن یعنی خصوصیات خدا رو هم
نمیشن.
ندیدن و نمیشن. چجور مؤمنه نسبت به اون خصوصیات؟
اکتسابی.
اصلا اکتسابی خصوصیات توش نیست. اکتسابی فقط وجوده که هست. این عالم خدایی داره.
بله خب.
ولی شما پیش فرضت اینه که اگر من خدا را ببینم یعنی خدا خصوصیات داره، حد داره، اندازه داره، شکل داره، جسم داره، ولی من هیچ هیچ کدوم از اینها را الان با برهان نمیدونم اصلا خدا چه شکلیه. لذا سنی هم قائلن که لیسا که مثل هیشه، هیچ چیزی مثل خدا
نیست
ولی دیدنیه. به خاطر همین هم روایاتی دارن که شما وقتی روز قیامت خدا میاد میگه من خدا هم، میگه ما نمیشناسیم تو رو. به خاطر که لیسه کم مثل ایشه. آره لیسه کم مثل ایشه دیگه. خب چیزی مثل خدا نیست دیگه. خب چیزی مثل خدا یعنی شما تا حالا مثلشو ندیدی. حالا که ندیدی تا حالا مثلشو، اون چیزی که بهش ایمان داشتی چی بوده؟ اون چی بوده؟ پس به اون چیزهایی که الان دیدی ایمان نداشتی تو. پس در معرفت اکتسابی اسم تو مؤمن نیست. حالا که اسم تو مؤمن نیست، از این طرف حالا بیا برگیم تو عالم واقعیت، آیا واقعا ما این همه مؤمن داریم یا نداریم؟ به قول خود شما سنیا که خدا رو ندیدن ولی اسمشون مؤمن، و چرا به اینا میگی مؤمن؟ اینا هیچ کدوم مؤمن به خدا نباید بشه، الا اینکه بله بگی مؤمن به اصل وجود خدا. اصل وجود خدا کفایت نمیکنه که. ما داریم خدا که فقط وجود نیست که، طبق قول شما خدا وجودی است که شکل داره، اندازه داره، حد داره، فلان. خدا که یک وجود تنها نیست که. پس شما میگی من از باب اکتساب فقط میگم وجود خدا. خب وجود، اقرار شما به وجود خدا اصلا اقرار به هیچیه. چرا؟ چون خدا وجود تنها به قول شما نیست. خدا با شکل، حد، اندازه، دست داره، پا داره، فلان داره. پس شما ایمان به خدا اصلا نیاوردی. پس یا باید بگویی معرفت به چشم اصلا نمیشه. چرا؟ چون خدا حد نداره، اندازه نداره، لیسه که مثل ایشه، و طریق اقرار به خدا و ایمان به خدا فقط اکتسابه، که در نتیجه در دنیا و آخرت این خواهد بود. چرا؟ چون اگه در دنیا بگی فقط نمیشه، در آخرت میشه، باز ایمان زائل میشه دیگه، باز اون ایمانی که در دنیا داشتی هیچی میشه. این یه خورده حدیث گفتم، یه خورده این تیکاش سخته تا آدم جمع کنه که امام چی میخواستن بفرمان. حالا حضرت اینو نوشتن دیگه، حالا بخونیم بریم جلو با اجمال توضیحی که دادم تا بعد ببینیم به کجا میرسه. حضرت فرمود که خب دو مرتبه من برگردم. فرمود معرفت از جهت رؤیت ضروریه، پس اگر جایز باشه خدا با چشم دیده بشه، معرفت ضرورتا واقع میشه. سپس حالا این معرفت خالی نیست از این که نیکی از این، یا ایمانه یا ایمان نیست. اگر معرفت از جهت رؤیت ایمان باشه، یعنی ایمان وقتی صدق میکند که معرفت رؤیتی باشد. هر وقت کسی رؤیت کرد بگوییم تو مؤمنی. اگر اینطور باشه، پس معرفتی که در دار دنیا هست از جهت اکتساب، این دیگه ایمان نیست. چرا؟ چون معرفت اکتسابی ضد معرفت رؤیتیه، یعنی با هم قابل جمع نیستن. دو نوع معرفته بالاخره، ولی خدا یک چیزه. اگه شما میخوای به خدا ایمان بیاری، خب خدا رو یا باید، اگه خدا دیدنی باید ببینی یا ایمان بیاری. اگر دیدنی نیست، به اون چیزی که داری به عنوان یک توهم ذهنی خودت ایمان میاری، این نمیشه اسمش ایمان، چون خدا دیدنیه، میتونی بری ببینیش. پس معرفتی که در دار دنیا هست و از جهت اکتساب، دیگه اسمش ایمان نخواهد بود. حضرت فرمود فلا یکون فی دنیا مؤمنون، پس در دنیا دیگه مؤمنی نیست، به خاطر اینکه هیچ کس در دنیا خدا رو ندیده. و اگر اون معرفتی که به خدا داریم از جهت رؤیت نباشه، بلکه از جهت چی باشه؟ اکتساب باشه، این معرفت اکتسابی لم تخلو هذه المعرفه التي من جهت الاكتساب ان تزول. خب این معرفت اکتسابی باید چی بشه؟ خالی نیست از این که ان تزول، زائل بشه. اینم باید زائل بشه. یعنی شما اگر بیای بگی معرفت ما در دنیا اکتسابیه ولی در آخرت رؤیتیه، باز این معرفت باید زائل بشه، چون وقتی بری تو آخرت چی میشه؟ میبینی دیگه خدا رو. اگه خدا دیدنی باشه، امام میخوان بگن اصلا خدا دیدنی نیست، نه در دنیا نه در آخرت. در دنیا دیده نمیشه به خاطر اینکه اگر دیده بشه در دنیا، حضور شما عرض کنم داریم میبینیم، پس هیچ کی مؤمن نیست، چون هیچ کی نمیبینه. اگر در آخرت دیده میشه، نتیجهش این میشه که در دنیا همه اکتسابی بود، این دنیا مزرعه آخرته، قرار شما در آخرت پاداش ببری به خاطر این که ایمان نبود، که این که اقرار صرفی بود، ایمان به خدایی که واقعا دیده میشه نیست که. پس زائل میشه در معاد، اون چیزی که هست زائل میشه. فهازا دلیل علی ان الله لا یرا بال عین، این دلیل است برای اینکه خدا با چشم دیده نمیشود، زیرا چشم منجر میشود به آنچه که ما وصف کردیم. حالا ما چی وصف کردیم؟ یکی از این دوتا محال. خلاصه حدیث اینه ها، امام میفهمن اگه قرار باشه با چشم خدا دیده بشه، یکی از این دوتا محال پیش میاد، یکی از این دوتا مطلب غلط پیش میاد، یا عدم تحقق مؤمنی در دنیا، کسی هیچ مؤمنی در دنیا نخواهد بود، یا اینکه عدم دوام ایمان و بقایش در معاد. یعنی شما در دنیا مؤمن نیستی، تو قیامت مؤمن میشی. پس این ایمان در دنیا که اسمت مؤمن بود، از اکتسابی تو ایمان داشتی، این زائل میشه. یعنی تو در دنیا یک موجودی، تو در قیامت یک موجود دیگه ای. چرا؟ چون در دنیا تو ایمان نداشتی، حالا در قیامت ایمان داری. چرا؟ چون خدا رو دیدی. حضرت میخوان گره بزنن مفهوم ایمان رو با رؤیت چشم، میخوان میگن شما که میگی خدا با چشم دیده میشه، با چشم دیده میشه چی میشه؟ ایمان آدم زیاد میشه، ایمان آدم محقق میشه، این چه نوع چه چیز چه رابطه ای با هم بین این دو تا هست؟ حالا اجمال مطلب اینه، البته خالی از هنوز چی نیست، یعنی جای تحقیق و بررسی و فکر و اینها هنوز داره، ولی اجمال مطلب اینه. همه اینا هم باید اون اصل کلید این حدیث، اگه کسی بخواد روش کار کنه، که من اجمال توضیح اجمالی هم دادم، نمیخوام وقت زیاد گرفته بشه سر این حدیث، به دلایلی نمیخوام گرفته بشه وقت زیاد، نمیخوام روش وایسیم. اصلش روی این جهت معرفت اکتسابی و معرفت ضروری، رابطه این دوتا با هم چیه؟ به قول شما رابطه کم و زیاده یا رابطه تضاده؟ یعنی مثلا معرفت اکتسابی یه ریزشه، بعد معرفت با رؤیت کامل میشه، که انگار ایمان قوی تر میشه، که شما الان ایمان به صراط داری، ایمان به منکر و نکیر داری، دیدیشون؟ نه دیگه، بعد اونجا میری میبینی، اینا میری میبینی، اینجا ایمان تقویت میشه. چرا؟ حالا اینم جوابشم بدم، چون بعضی این اشکال مطرح کردن. آره جهنم، بهشت، ایمان به بهشت دارم، پس بگیم الان من در دنیا مؤمن. بهشت در دنیا تجلی داره، تنزل داره، و شما ضعیف شدهش در دنیا میبینی. جهنم هم در دنیا تنزل داره، شما درد و الم و سختی و رنج و حرارت و تشنگی، اینا همه چیه؟ همه تجلیات و تنزلات جهنم در دنیا، حتی آتش دنیا. درست شد؟ نوری که در دنیا میبینی، خنکی آب، مثلا لذت نکاح و و و خوراک خوردن، آشامیدن، اینها تنزلات بهشته. بله، اینجا کم و زیاده. اکتسابی محض نیست، نه، اکتسابی برخواست از مشاهده است. یعنی شما تا وقتی نخوری نمیتونی لذتی اصلا از خوردن حس بکنی. امام میفهمه تو که اصلا خدا رو ندیدی، اصلا خدا رو ندیدی در دنیا، چجوری اسمت مؤمنه؟ اگه خدا دیدنیه، باید یه جوری یه ذره اش دیده بشه. آره شما میگی خدا خیلی بزرگه، خیلی خوب، یه ناخن انگشت رو نشون بده حداقل به ما، در که ما هیچی از خدا رو ندیدیم، همه مسلمونا، ولی اسمون هم مؤمنه. خب اگه خدا دیدنیه، امکان دیدنش هست، خب میتونه خودشو کوچیک کنه، ضعیف کنه، کمش یک تار موشو به قول ما نشون بده، درست شد؟ ضعیف کنه. بعد بنابراین نمیتونی اشکال بکنی به این استدلال که خب همه حقایق برزخ و آخرت اینجوری که ما اینجا ندیدیم و وقتی میدیم اونجا میبینیم و معرفت ما اینجا اکتسابیه و اونجا، اینجا اکتسابی از مشاهده است، اکتسابی از رؤیت، اکتسابی از حسه، یعنی ضعیف شده اونو حس کردی، منتها اکتسابن میگویی، به برهان میگویی آنچه که اونجاست قوی تر است، کامل تر است، جامع تر است. درست شد؟
آیتی نداره،
ولی از خداوند اینطور نیست که امکان تنزل خدا به عوالم باشه که ما بگیم عالم به عالم بریم بالاتر، هی خدا رو اونجا قوی تر بیابیم. ولی آیات خدا چرا؟ شما الان تو دنیا مؤمن به آیات خدا هستی یا نیستی؟ بله. تو برزخ بری ایمانت به آیات قوی تر میشه یا نه؟ بله. بهش بری چی باز؟ بهش درخت داره یا نه؟ بله. اینجا هم درخت داره یا نه؟ بله. از این درخت استدلال به خدا میکنی یا نه؟ بله. علم خدا و حکمت خدا رو پی میبری؟ درخت طوبا چی؟ تو بهش. از اونم پی میبری، از اون خیلی قوی تر. چرا؟ چون اینا تنزل اونجاست.
این زد بودنش الان فهمیدم. تا حالش بودم فکر کردم این کامل ترمونه.
آره، ولی کامل نیست. میخواستم بگم یعنی این ریشه فهم این حدیث بنا شده روی اینکه بفهمی که این دوتا با هم ضدن، نه مراحل و مراتب هستن.
الان پس ما معرفت اکتسابی محض به جز ذات خدا نداریم.
بله، غیر از ذات خدا معرفت، چون فقط به وجود داریم دیگه، به خدا گفتیم نفی تعطیل و تشبیه. بله، بقیه مخلوقات همه تنزلات داره. بله،
همه چی باشه.
بله، خب حدیث چهارم بخونین چی نمیشه.
نشته خلاصه بیان حضرت آن است که در شناخت حسی، شناخت حسی و شناخت استدلالی، در شناخت حسی شی مرعی باید جسم باشد و شرایطی داشته باشد که در آغاز باب گفتیم، و در شناخت کسبی و استدلالی ثابت می شود که خدا جسم نیست تا دیده شود. پس شناخت استدلالی ضد شناخت حسی است، و اگر ایمان از راه شناخت حسی امکان پذیر باشد، نوبت به ایمان استدلالی نمی رسد کلا. و اگر ایمان استدلالی مقبول نیفتد، پس مؤمن در دنیا وجود نخواهد داشت. پس درست. ایمان همه استدلالی است نه حسی.
ایمان همه استدلالی. درست گفته. نه خوب گفته، جمع و جور کرده دیگه. همین شروع اینا رو اونشون هم نگاه کرده، جمع و جور، بیان و ملخص و خوب. خیلی عالی. خب دست شما در نه، جزاکم الله خیر. راوی میگه نوشتم به امام هادی علیه السلام. خب دقت داشتین که این حدیث قبلی بین کلینی تا امام رضا خیلی فاصله نیست، این حدیث دیگه بین کلینی تا امام هادیه، دیگه خیلی فاصله باز کمتره. لذا میگه انها ان احمد ابن اسحاق، یک راوی کلینی میگه از احمد ابن ادریس، از احمد ابن اسحاق خودش به امام هادی نوشته. اینم حالا واسطه ها میخوام بگم کمه گاهی بینه صاحبان کتب اربعه. و خب میگه به حضرت نوشتم، سوال کردم از رؤیت و اون اختلافاتی که بین مردم هست در مورد رؤیت خدا. حضرت فرمود لا تجوز الرؤیه، رؤیت جایز نیست، مالم یکن بین الرائی و المرئی هواون که ینفذه البصر یا لم ینفذه البصر، هر دوش معنا میشه. حضرت فرمود رؤیت وقتی واقع میشه که بین رائی و مرئی یه فاصله ای باشه و توی اون فاصله یک چیزی باشه، توی اون فاصله که حضرت اینجا هوا رو مثال زدن، ولی آب هم هست، آب، هوا یا فرکانس ها، خیلی چیزها ممکنه. حالا حضرت اونجا به نسبت زمان اون زمان هوا رو مثال، حضرت فرمودن باید بین بیننده و دیده شده، آنچه که دیده می شود، باید یک علاوه بر اینکه باید فاصله ای باشه، چون یک چیز شما کامل به چشم دیده نمیشه، یا اگه خیلی دور باشه دیده نمیشه. یعنی اگه خیلی دور باشه هوا هست، فاصله هوا هست، ولی فاصله خیلی زیاده. اگه خیلی هم نزدیک باشه بازم هوا هست، چون هوا ریستره، ولی فاصله دیگه خیلی نزدیکه. حالا غیر از شرایط دیگه که برای رؤیت لازم هست، اینجا حضرت دست گذاشتن روی هوا. باید یک چیزی باشد که این شعاع‌ها رو از چشم من و از اون جسم به چشم من بیاره. یعنی یک چی، چون شما که نمیای بری تو من که
نه، مواسی میده در همین یک فاصله بین اون هست،
یه فاصله توی آنها. دقت بکنید، توی این فاصله باید یک شیئی باشد که اون تصویر شما رو برداره بیاره ببره تو مغز من. درست شد؟ باید یک چیزی باشه، مثلا نور فرض کنید. لذا شما اگر فاصله نه کم باشه نه زیاد، ولی ظلمات مطلق بشه
دیده
نمیشه دیگه، یعنی تصویری از شما بلند نمیشه بیاد بره تو چشم من. خب حالا البته اینم بگم، ما داریم سطحی صحبت میکنیم، شاید مطلب رؤیت خیلی فراتر از اینا باشه، همین رؤیت ظاهری. یعنی ممکنه که اصلا ممکنه، من وارد نیستم، فقط به عنوان فرض و احتمال ممکنه هست اگه اینجا ظلمات محض هم باشه، تصویر از شما تو مغز من میره، من نمیتونم جداش کنم. ممکن است تصویر، یعنی تصویر شما الان، نگاه کنید الان تصویر شما اینجا هست، ولی چشمی نیست که اینجا شما رو ببینه، ولی تصویر شما اینجا هست. مثلا اگه آینه بزن تصویر آشکار میشه، تصویر ایجاد نمیشه، آشکار میشه. آینه رو که میذارن جلوی شما، خب نه یه لحظه صبر کنید، پله پله. آینه که اینجا میذارن تصویر شما رو، اینجا آینه ایجاد که نمی کنه که، اون تصویری که هست رو میکنه. همینطور که من الان اینجا که هستم چشمام که باز میکنم تصویر شما در ذهن من ایجاد نمیشه، آشکار میشه، اینجا هست. اگر این طبق این توضیحی که دارم میدم، اگر اینطور باشه که تصویر شما در عالم منتشره، الان تصویر شما که اینجا هستی در همه عالم منتشره، هر جای آینه پیدا بشه آشکار میکنه، یعنی مثلا اصوات نمیگن اینجا هست، میگن صوت فلان رادیو هست، فلان چی هست، فقط گیرنده میخواد که اینو آشکار کنه، ولی امواج هست، درسته؟ حالا اگر تصاویر هم باشد، اون وقت معلوم میشه که اون چیزی که تصویر شما رو بر میداره منتشر میکنه نور نیست. نور شرط اینه که من بتونم ببینم. هوا نیست، هوا شرط اینه که من بتونم، مثل فاصله، من میخوام شما رو ببینم باید یک مقدار فاصله داشته باشم دیگه، بچسبی نمیشه، بچسبم شرط اینه که من نمیتونم ببینم، نچسبم شرط اینه که بتونم ببینم، شرطه. ولی تصویر شما هست، الان من اگه بچسبم چشم بچسبم به صورت شما، شما رو نمیبینم، ولی تصویر شما پشت من هست، چون اگه آینه بزنم تصویرتون پشت دیده میشه. مثال میخوام بزنم، این ممکن، من فقط میخوام، نمیخوام اصلا وارد، یک بارم گفتم بحث رؤیت، دو بار دیگه گفتم، گفتم این بحث رؤیت خیلی مفصل، البته فواید بسیار بسیار زیاد داره این بحث رؤیت، که رؤیت یک جسم چه نه، ما چجوری یه چیزو میبینیم، اینا در علم طب قدیم و علم نور و فلان اینا در قدیم مفصل بحث کردن، اقوال متعدد، بحث های خیلی جالبی داره در موردش، و بعد آدم با اون نگاه حکیمانه که نگاه میکنه بعد میتونه اقوال امروزی ها رو هم بفهمه، کجاش درسته کجاش غلطه. مثلا اینا ممکنه فرکانس ها رو اشتباه گرفتن، فکر میکنن فرکانس نور رو داره، این تصویر رو داره برمیداره منتقل میکنه. اصلا یک بحثی، حالا اینا
طبیعی
داره
مثلا
میگه
الان
یک
بحث اصلا تو فیزیک تناقض، یعنی با شما مبدا این بذاریم تو فیزیک کلاسیک، فیزیک نیوتونی بهش میگم، شرط دیدن اجسام اینه که یا منیر باشه یا نور بشه، شرط دیدن
نه، خود دیدن چیه؟ ببین الان نور هست، فاصله هم به اندازه کافی بین من و شما هست، من دارم
که گفتید که علاوه علمی دارن همینه، ما میگیم میدان بش، میدان وجود داره ولی تا اثر پذیر نباشه میدان قابل درک نیست، الکتریکی، مغناطیسی، نورانی، هر سه تاش.
حالا الان نه، نگاه کن، الان من دارم شما رو میبینم دیگه، درسته؟ دارم عین دیدن داره چه اتفاقی در من میفته دقیقاً، ها اونجاش من کار دارم. آیا از شما یک تصویری بلند میشه میاد میره تو درون من که ظاهر روایت اینه، به انطباع، انطباع یعنی منتقش میشود، نقش میبندد از شما یک تصویری در من،
خیلی عدسیه چشم دیگه،
خب همین، نه خب خیلی قبول ندارن، خیلی میگن اصلا این وسط انطباعی در کار نیست، من نفسم مستقیم شما رو میابه، یعنی محیط میشه به شما. حالا نه خب نگین نوش، این خیلی مفصل،
نه علاوه علم فیزیک اپتیک هم فیزیک کلاسیک نوری میگه دقیقاً عدسیه، این تصویر میره تو عدسی پر،
خب حالا تصویر میره، سوال اینه تصویر چیه، اون تصویر که این وسطه چیه، هنوز نرسیده به چشم من، اون وسط چیزیه یا نه؟
بله
چیزیه. چیه اون تصویره؟
نه
چیه؟ تصویر نیست،
امواج.
فرق این امواج با اون امواج چیه؟ الان من به ایشون هم نگاه میکنم، به شما هم نگاه میکنم،
خب
از شما یک امواجی میاد، از ایشون یک امواج، با هم فرق داره دیگه، ولی با یک تصویر تو ذهن من بیاد، به شما هم نگاه میکنم باید همون شکل بیاد، به اونم نگاه میکنم همین شکل بیاد،
با ویژگی‌های هندسی، با ویژگی‌های ظاهری خودش امواج، قاعده که فیزیک میگه اینه، میگه یه نقطه است، خب بی‌نهایت ویژگی داره، این بی‌نهایت ویژگی پراکنده میشه، تو اگه بتونی
بی‌نهایت، یعنی چی یک نقطه است،
هر نقطه‌ای که بگیر، هر جسمی،
هر نقطه‌ای از هر جسمی،
خب
بی‌نهایت،
بی‌نهایت ویژگی ظاهری داره،
خب
ویژگی ظاهری
دریافت کننده های
مختلف، و حالا آره اگه شما این بی‌نهایت ویژگی همیشه، حالا چند مدل داره دیگه، یکی تابشیه، این داره ساطع میشه، خب شما اگه بتونی اینها رو جمع کنی، میگه چشم قابلیت داره که اینها رو جمع میکنه، خب ظاهر اینها رو، نه باطن اینها رو، اینو فیزیک اینو میگه، میگه ویژگی های ظاهری این نقطه رو دوباره جمع میکنه، یه کار عدسی، اینه کاری که شما با شی انجام میدی، رو پرده انجام میدی، رو آینه انجام میدی، یه کار اینه، نه تمام ویژگی هاشو، فقط ویژگی های هندسیشو، یعنی اپتیکالش رو، فقط ویژگی های نوریش رو، چون جمع میکنه شما تصویر رو رؤیت میکنی، برای همین که این اثبات کردن الان زمین انجام شد، اگه بتونی تمام ویژگی هاشو جمع کنی، تو هر نقطه دنیا میتونی دوباره اون رو دریافت کنی. ارادهش هم انجام شد.
خب خب عرضم همینه دیگه. پس اون ویژگی هایی که از هر نقطه‌ای داره منعکس میشه متفاوته با ویژگی های از نقطه دیگه منعکس. آفرین. پس اون ویژگی هایی که بلند میشه چیه؟ اون ویژگی ها چیه؟ اون که وقتی بلند میشه از شی جدا میشه چجوری جدا میشه اصلا؟ اجازه بدین این خودش یک نقطه ایه. چجوری این نقطه از خودش یک امواج داره میده بیرون؟ اون چیزی که داره امواج از این خارج میکنه چیه؟
انرژی.
یک انرژی هست دیگه، اون به صورت دست خودت شی نیستش
انرژی.
که
آفه
در حال ساته کردن انرژی هست به قول شما یا امواج.
بله.
و متفاوت
نه میگه تمام شده که میگه مدت داره بخش نیم عمر داره دیگه تمام میشه جسم دیگه.
حالا ممکن تمام بشه ممکن نشه، با کم شدن انرژی ممکن جسم تحلیل بره ممکن نره. حالا ببینین درست شد؟ پس صحبت در همینه که اگر اون امواج حد واسط هستند برای این که تصویر از شما بیاد در من، پس منظور امام از هوا میشه اون امواج. منتها امام نمیگن امواج چون معلوم نیست اون زمان چیه. من هوا یعنی یک چیز لطیفی بین من و شما داره تصویر از شما میاره تو من. اگه این درست باشه که درستش هم همینه طبق روایت، نظر ملا صدر کلا غلطه در این زمینه. چون ملا صدر میگه اصلا انتباهی در کار نیست، میگه نفس من به نفس شما محیط میشه، نفس من به جسم شما محیط میشه، این وسط هیچی نیست، هیچ چیزی نیست این وسط.
انیشتن
میگه آره
نیوتن اون یکی رو میگه دقیقا دوتا نظر نیوتن همین رو میگه، میگه خود نیست، حتما ماده است و حتما انتقال است و تصویر است. انیشتن میگه نه اصلا ماده نیست، انتقال نیست، خودشه میاد بس تا انرژی ناخودآگاه نقش پیدا میکنه.
آره میگه که ملا صدر میگه فقط شرط رؤیت اینه که با هم موازی بشن، یعنی این چشم با این روبرو که بشه نفس متوجه میشه، نفس اینو میابه، نفس خود اینو میابه، نه که این وسط چیز از اون بلند میشه میاد در این. ولی روایت اینو نمیگن، روایت میگن به انتباع، یعنی یه چیزی از اون امواج بلند میشه میاد. درست شد؟ حالا بعد از البته این خیلی بحثش خوبه، واسه خیلی قشنگ و پرفایده ای هم هست در مسائل حکمی و اعتقادی، ولی خب ما کاری نداریم. ما این بخش
امام مگه بود خوب بود، همین نظریه علمی
رو بحث کنیم درست بود. حضرت فرمودن که تا زمانی که بین رائی و مروی هوایی نباشد که به چشم شما نفوذ کند، منظورم فهم این تیکه بود، این که امام میفهمن هوا برای نفوذ اون عکس به چشم، حالا مثلا تقریبا آره میخوام میگن یک چیزی هست، حالا اون امواج هوای چی هرچی که هست، هوا یا آنچه جاری مجرای هواست، نازل منزله هواست، به منزله هوا، در حکم هوا، امواج. ما با اینش کار میخوان امام این تیکر بگن یک چیزی باید بیاد در چشمتو نفوذ کنه. درست شد؟ در چشمتو باید نفوذ کنه. لذا حضرت میفرماید فاذن قطع الهوا عن الرائی والمروی لم تسهر رؤیه. اگه اون هواه، اگه اون چیزی که از تو بلند شده آمده در چشم من رفته، اون چیزه اگر نیاد رؤیت دیگه انجام نمیشه. تا اینجا درسته؟ اشکالی به کلام امام نداریم که خب. و کان فی ذالک الاشتباه. امام فرمود خب اگر رؤیت را قبول داری که بر این اساس انجام میشود، اون وقت نتیجه رؤیت میشود تشبیه. چون اگر خدا دیدنی باشه، یعنی از او یک چیزی بلند شده آمده در تو، اون یک چیز دقیقا مثل خودتو از جنس همین شد تشبیه. پس خدا مثل خلقه، خدا مثل بقیه اجسامه، یعنی شکل داره، هندسه داره، اندازه داره، رنگ داره، فلان داره، باید این جور باشه و محدود باید باشه و جز جز باید باشه، مثل بقیه اجسام که شما میبینی باید باشه، خدا باید تصمیم باشه و الا دیگه این قاعده رؤیت درش صدق نمی کنه. پس شما باید قائل به شبیه بودن بشی. چرا؟ امام فرمود لأن الرائی متا ساوا المرئی فی سبب الموجب بینهما فی الرؤیا وجب الاشتباه و کان ذلک التشبیه. حضرت فرمود به خاطر اینکه وقتی بیننده مساوی بشه با اون چیزی که دیده میشه در سببی که بین اینها میاد و اون رؤیت رو ایجاب میکنه، تشبیه میشه دیگه. بیننده با دیده شونده از یک سنخ باید باشن دیگه، از یک جنس باید باشن، از یک مدل باید باشن که رؤیت رخ بده. اگر من دارم از طریق اون هوا میبینم و اجسام شبیه خودمو میبینم، اما اون چیزی که میخوام ببینم اصلا از جنس جسم نباشه، اصلا از جنس دیدنی ها نباشه، خود که رؤیت اصلا انجام نمیشه دیگه. این همونی که میگن بارها گفتیم ما باید بین مدرک و مدرک و مدرک، علل خصوص بین مدرک و مدرک باید سنخیت باشه. اگر من دارم از طریق صوت و از طریق گوش با این دستگاه دارم میشنوم، باید من صدا بشنوم، من نمیتونم با گوشم ببینم که. یعنی باید بین قوه دراکه گوش با اون چیزی که میخوام درک کنم تناسب باشه، باید صدا باشه، باید جنس صوت باشه تا من با گوشم درکش کنم. حالا با چشمم همینه، من اگه میخوام با چشمم چیزی رو درک بکنم باید شبیه بقیه همین اجسام باشه، باید شبیه خودم باشه، باید جسم باشه، باید از جنس رؤیت باشه. چیزی که اصلا از جنس رؤیت نباشه که اصلا دیده نمیشه. پس یا باید قائل به تشبیه بشی که خدا شبیه خلقه، که دیگه لیس کم مثل ایشه کلا میره چی؟ رو هوا، کلا میره، از بین میره. پس دیگه نگو لیس کم مثل ایشه، اتفاقا بگو انه شبیه و کل شی، خدا شبیه همه چیزی که داریم میبینیم، دقیقا شبیه. حالا خصوصیاتش فرق داره، بعد اون که میشه عینیت، که خدا شبیه اشیاء، خدا میگه لیس کم مثل هیشه، چیزی مثل خدا نیست، نمیخواد خدا بگه که خدا عین این نیست. خب هیچی عین هیچی نیست، چی رو خدا داره نفی میکنه؟ میگه لیس کم مثل هیشه، خدا نه، خدا عینیت رو که نفی نمیکنه که، ولی خب هیچی مثل من نیست. اگه میخواد عینیت رو نفی کنه، هیچی هم مثل من نیست، چی مثل من؟ بالاخره هر کی باشه، که انسانم که باشه، هم قد منم باشه، خب قیافش رنگش فرق داره، نمیدونم وزنش فرق داره، همه چیز با هم فرق دارن. پس خدا اصلا اینو نمیخواد نفی کنه تو آیه، نمیخواد عینیت رو نفی کنه، خدا میخواد سنخیت رو نفی کنه. لیس کم مثل هیچ چیزی مثل خدا نیست، یعنی اصلا سنخ خدا نیست، از جنس خدا نیست، یعنی چیزی لیس کم مثل هیچی شیئون، این چیزی هیچ چیزی، یعنی هر چیزی که هست از جنس خدا، شبیه خدا نیست، نمیشه پس خدا رو درک کنه هیچ چیزی. این آیه اینطور دلالت میکنه به مطلب، درست شد؟ لذا از دستمون خواه اگه اینطور باشه که اگر رای و مرئی مساوی باشن در اون سببی که حد وسطشون هست، یعنی همون هوای، همون فرکانسی که بلند میشه، امواج هوا که میاد میره، اگر اون داره باعث میشه که من ببینم، رایی و مرئی بین ما اون هست، پس من و تو شبیه هم میشیم دیگه، چون او هم داره منو میبینه، من دارم تو رو میبینم، این هوای داره چی میشه؟ رد و بدل میشه، به قول ما اون امواجه داره رد و بدل میشه. حضرت فرمود و کان ذالکه تشبیه، اینم که همون تشبیهه، که لیس که مثل شیء نمیمونه، لان الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات، چون اسباب، حالا این هم اتصالها میشه خونده بشه، هم ایصالها، هر دوش ممکن هست که بوده باشه، چون اسباب با مسببات اینا باید با هم متصل باشن، یعنی باید از یک سنخ باشن، اینا باید از یک جنس باشن تا این سبب اون بشه. چیزی که اصلا اتصالی به مسبب نداره، سبب اون مسبب نمیشه. اگر سبب رؤیت، درست شد؟ برای رؤیت، برای اینکه واقع بشود، و این مسبب رؤیت، مسبب یعنی معلول، یعنی نتیجه، نتیجه رؤیت دیگه، این سبب باید از جنس مسبب باشه. سبب چیه؟ سبب دیدن منه، سبب چشم منه، باید بین من و بین اون چیزی که دیده میشه باید اتصال باشه، یعنی باید از یک سنخ باشن که من بتونم اونو ببینم. اگه اصلا شبیه من نیست، من نمیتونم ببینمش. این امام با این قاعده میخوان اینو بفرمان، ان الاسباب، خیلی جمله مهمیه، ان الاسباب لابد من اتصال قابل مسببات، سبب و مسبب باید با هم متصل باشن، یعنی باید با هم چی باشن؟ رابطه داشته باشن، باید با هم دیگه سنخیت داشته باشن، تناسب داشته باشن. اگر هیچ شباهتی بین سبب و مسبب نباشه، اصلا بین این سبب و مسبب اتصال ایجاد نمیشه که اون اتصال رؤیت باشه. اگه بین من و خدا هیچ شباهتی نباشه، هیچ اتصالی نباشه، هیچ سنخیتی نباشه، من هیچ وقت نمیتونم خدا رو ببینم، درست شد؟ حدیث پنجم، راوی میگه که حاضر شدم نزد امام باقر علیه السلام، یه رجل، یه مردی از خوارج، لعنت خدا بر همشون باد، وارد شد بر امام، عرض کرد که یا ابا جعفر، عیش ای انتعبد، چی رو میپرستی؟ اون چیزی که تو میپرستی. حضرت فرمود الله تعالی. سوالی میپرسه، چی رو میپرستی؟ الله رو میپرستم. حالا مثلا مشکلت حل شد، مثلا من گفتم الله رو میپرستم. قال رأیته، دیدیش؟ قا قال بل لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان. چشم ها با مشاهده ابصار و چشم ظاهری خدا رو نمیبینن، بلکه قلب ها با حقیقت ایمان میبینن. ببینید خیلی این مطلب جالبه از نظر بنده، میخوام تذکر بدم به این نکته. امام نمیان به خاطر اینکه چشم های سر نمیبینن اصل رؤیت رو نفی کنن، یعنی بیان بگن فعلا که تو دنیا که نمیشه خدا رو دید، بگیم اصلا نمیشه خدا رو دید، نه این کار نمی کنن. واقعیت مطلب رو بیان میکنن، میگن با چشم سر نمیشه دید ولی با چشم قلب میشه دید. بعدم نمیگن با چشم قلب که تو فکر کنی اونم مثل اینه، میگن با حقایق ایمان. یعنی یک نحوه رؤیتی هست ولی رؤیت حقیقت ایمانه. ولی شما دیگه اون بررسی نکردن، اصحاب سوال نکردن که آه رؤیت قلب با حقیقت ایمان یعنی چی. ببین کسی سوال نکرده، ولی امام حقیقت رو بیان کردن. چرا؟ چون شاید یک نفری بیاد بخواد اون کس فکر کنه تحقیق کنه، یعنی راه حقیقت رو بند نمیارن، بیان مطلق بگن آقا شما به هیچ جایی نمیتونی برسی که به یک حقیقتی برخورد کنی بگی خدا رو دیدم. اینو نفی نمیکنن که شما این بابو بر خود مسدود ببینی، بگی اصلا باب رؤیت بسته است، کار نکردن. خیلی عجیبه. حالا من واقعا یافته خودم رو درست شاید نتونم توضیح بدم، میخوام بگم امام نمیارنت در حد دنیا محدودت کنن، نمیبرنت به یک جای باطل، یعنی از اون طرف یه اجازه نمیدن شما فکر کنی که ذات خدا رو میتونی اکتناه کنی، معرفت به ذات پیدا کنی. از این طرف هم اینقدر دیگه مطلب رو کوچیک نمیکنه که بگی خب پس ما هرچی هر جا بریم داریم چی میبینیم؟ داریم مخلوق میبینیم. یا نه، خدا رو میبینی ولی با حقیقت ایمان میبینی، در این حال ذات خدا نیست. این سه تا رکن باید با هم جمع بشه. رؤیت خدا با قلب ممکن، رؤیت ذات خدا غیر ممکن، و اون رؤیت خدا هم با قلب هم باز به حقیقت ایمان ممکن. حالا جمعش به چیه؟ جمعش به همین پشت سرش که حضرت فرمود، یک خط کمتر دقت کنید، حضرت فرمود لا یعرف بالقیاس، خدا به وسیله مقایسه شناخته نمیشه. خدا فکر کنید شبیه یک چیزیه، مثلا اینجوری که اینو میبینیم اونو میبینیم، این حرفا نیست. لا یعرف بالقیاس، خدا اصلا با مقایسه ای چون چیزی نیست با خدا مقایسه بشه. ولا یدرک بالحواس، با حواس هم خدا درک نمی شود. حواس هم اینجا اطلاق داره، یعنی هر قوه حاسه‌ای که درک کنی. ولا یشبه بالناس، خدا شبیه به مردم هم نیست، شکل جوان 30 ساله و جوان فلان اینا هم نیست. بعد می فرماد خب بالاخره پس چجوری قلوب می بینه؟ امام می فرماد موصوفون بالآیات معروفون بالعلامات. این که گفتیم قلب خدا رو میبینه پس خدا معروف واقع میشه دیگه، ما عرفان به خدا پیدا میکنیم وقتی میبینیمش، این به علامات معروفه نه به ذات. این که میبینیم خدا رو دیدم پس به خدا چه صفاتی داره، خدا علم داره، خدا قدرت داره، این موصوفیت خدا بالآیاته. البته این مطلبی که من دارم میگم خاصه، اینم بگم هر کس این تفسیر رو نمیکنه، بعد میگم چطور آره قبول ندارم اصلا تو این فاز نیستن نوعا، اینو میگم چجور معنا میکنن. خدا موصوفم بالآیاتن، یعنی آیات میاد خدا رو وصف میکنه، یعنی ذات خدا رو اینجا موصوف میگیرن در این فقرات. عموم همه مفسرین تقریبا اینجا میگن منظور از این موصوفون بالآیات معروفون بالعلامات، موصوفون معروفون، کی موصوفون؟ میگن ذات خدا. کی معروفون؟ ذات خدا. ما میگیم نه، با توجه به مبانی که داریم، این موصوفونه ذات خدا نیست اصلا، اصلا ذات خدا بیرون از صفت موصوفه. ذات خدا معروف نیست، ذات خدا بیرون از عارف و معروفه. لذا یک چیزیست که او موصوفه. او چیه؟ او آیه خداست. او رو اگه با قلب ببینی خدا رو دیدی. بس موصوفون بالآیات، به وسیله آیات خدا موصوف میشه، یعنی آیه موصوفه. ما اینجوری معنا میکنیم با توجه به ضوابط، با توجه به قواعد، ولی ظاهر این همینه، موصوفون بالآیات، خدا موصوف میشود به وسیله آیات. ولی خب چجوری به وسیله آیات خدا موصوف میشه؟ سوال دیگه. شما میگی معروفون بالعلامات، خدا معروف واقع میشود به وسیله علامتهاش. چجوری؟ یک مورد مثال بزن، مثلا چجوری میشه یه علامتی خدا از خودش بذاره که نتیجه این بشه که خدا معروف بشه؟ شما ممکنه جواب بدی بگی آقا اینجا خدا موصوف بشه یا معروف بشه، یعنی همون اصل اثبات وجود، یعنی خدا از خودش علامتی میذاره، ما از این علامت میفهمیم خدا هست. معنای فقره اینه در رد بنده که این نظریه رو دادم، من در شما جواب شما میگم، میگم نه این نیست. چرا؟ چون سیاق حدیث صحبت رؤیت خدا با قلبه، به حقیقت ایمان خدا رو ببینی. اینجا دیگه صحبت سر یک وجود نیست، صحبت سر درجاته. ولی اصلا رؤیت خدا با قلب نیم خود که اینجا همه دارن استدلال میکنن خدا هست. الان امیرالمومنین میفرمود من خدایی که نبینم پرستش نمیکنم، یعنی من فقط هم اقرار دارم که خدا هست، همین مقدار میخواسته بگه حضرت، یعنی من با امیرالمومنین تفاوت آنچنانی ندارم، فقط یقین حضرت به خدا بیشتره. اینا قبلا هم تو جلسات توی توضیح دادیم دو مرتبه ده. ظاهر مطلب اینه که امام میخوان بفرمان که چشم ها خدا را نمیبیند ولی قلب ها با حقیقت ایمان خدا را میبیند، یعنی اصلا میگه دیدم، قلب میگه دیدم. چجوری دید؟ این آیتی رو دیده، ولی دیدن آیت انگار خدا رو دید، در آیت خدا رو دید، به وسیله دیدن آیت رؤیت خدا محقق شد، در این حال این آیت خدا نیست. مثال، مثل تصویر تو آینه. مثال، شما تصویر تو آینه اگه خیلی شفاف و واضح باشه دیگه میگه دیدم، میگه کیو دیدم؟ میگه طرف و من دیدم، نمیگه من تصویر تو آینه رو دیدم. اگه تصویر شفاف واضح اندازش همه چی دارد. یا بارها گفتیم شما وقتی بنده بدن منو میبینی میگه دیدمش، با اینکه بدن من که من نیست. حضور شما است که 10 ساعت قبل بسیاری سلولات تو این بدن بود، حالا نیست، یا الان هست اون موقع نیست، یا بالعکس، یا من قدم کوتاه بوده حالا بلند شده، 1 سال دیگه شکلم فرق میکنه، فلان میشم، چی میشه، ولی شما میگه دیدمش، با اینکه خودشو ندیدی. چون این بدن کامل فانیه در اراده منه و هیچ چیزی از این بدن آشکار نمیشه الا چیزی که من خواستم، اون حقیقت من خواسته، وقتی اینو میبینی میگه او رو دیدم. حالا من موصوفم به این بدن، معروفم به این بدن، این بدن علامت منه، آیت منه، و معروفیت من برای تو در این بدن انجام میشه. تو وقتی این بدن منو بشناسی، با این مرتبط بشی، میگی با او مرتبط شدم. تقریبا حالا این مطلب خیلی ظریف و دقیق، تقریبا با یک همچین مثالهایی آدم میتونه مطلب رو نزدیک کنه. لذا امام در حقیقت، گفتم این برداشت خودمو دارم عرض میکنم، در حقیقت با این موصوفون بالآیات معروفون بالعلامات، با این توضیحی که دادم، دارن اون رعت القلوب به حقایق ایمان رو بیان میکنن. میخوان بفهمن بابا هر کسی به اون مقام رعت القلوب به حقایق ایمان نمیرسه، هر کسی نمیرسه. صرف این که طرف اقرار داره خدا هست، این نشه رؤیت خدا به حقیقت ایمان. وقتی به اون مقام رسیده که بتونه خدا رو در علامات ببینه، یعنی علامت رو داره میبینه ولی توجه به علامت بودن علامت نمیتونه پیدا کنه، اون صاحب علامت رو میبینه، میگه این دیده، میگه خدا رو دیدم، داره به آیت نگاه میکنه ولی میگه خدا رو دیدم، توجه به آیت بودن آیت نداره. مثلا میگم فرض کنید، مثلا شما فرض کنید که دور شما رو تماماً آتش و حرارت گرفته، تماماً، یعنی از هر طرف وجود، حالا میخوای نور مثال بزن بزن، میخوای آب مثال بزن بزن، میخوای حرارت مثال بزن بزن، فرق نمی، بالاخره درون وجودت، بیرون وجودت، اطرافت، تا هر جا چشت کار میکنه، دست تا هر جا باز میشه، تا هر جا میتونی بدوی بری بیای، همش آتشه، درست شد؟ تا 2000 سال هم تو بدوی، تو همین آتشی داری میدوی. تو میگی تمام دور من چیه؟ آتش. در حالی که این آتش در بیرون خودش یک آتش دیگه یا یک شیء دیگه ای که او داره این آتش رو سرپا میکنه و آتش حقیقی اونه، نه این. مثل اینکه مثلا دور شما یک نورافکن خیلی قوی گرفته که شما هرچی نور میبینید مال این نورافکنه، در حالی که خود این نورافکن داره از این نورافکن دیگه میگیره، درست شد؟ یعنی اون نورافکنه این نورافکن رو اینقدر نورانی قرار داده، تو چون کوچیکی، تو چون ضعیفی فکر میکنی تمام مال این نورافکنه، درست شد؟ وقتی به آیت قوی نگاه میکنه فرد، میگه این خود خداست، در حالی که خود خدا نیست، این آیت خداست. یعنی من میخوام بگم آیات و علامات رو ما باید طوری تعریف کنیم، به طور کلی در نظام اصلا روایات ها، نه فقط این روایت، به طور کلی در آیات، روایت، ادعیه، آیت خدا رو باید طوری تعریف کنیم که قابلیت این رو داشته باشه که کسی او رو خدا بگیره، باید این قابلیت درش باشه، ولی آیت نیست، خدا مثلا عالم این جاهل، خدا قادر این عاجز، خدا مثلا حکیم این سفیه. خب چجور میشه آیتون بشه؟ آیت باید اینقدر قوی باشه که هر سوالی ازش میپرسی جواب بده، هر کار میخوای بتونی، که بعد بگی آها تو خودت خدایی. میگم نه آقا من خدا نیستم، من آیت خدا. میگه تو از خدا دنبال چی؟ دنبال کمالم، دنبال علمم، دنبال قدرتم، دنبال اینم که برای من یک بهشت چنین چنان بسازه. بابا اون بهشتی که تو میخوای بهش برسی، اون یک ناخون انگشت امیرالمومنینه. تو فکر کسی این بهشتو بسازه خداه؟ نه آقا، کسی این بهشتو بسازه هنوز عبد امیرالمومنینه. مثلا میگم ها، مثال دارم میزن، تو فکر میکنی کسی که این بهشت رو درست کنه دیگه اون خداه؟ نه، این خدا نیست هنوز. درست شد منظورم چیه؟ آیت باید قابلیت اینو داشته باشه که کسی که از این آیت کوچکتره اون آیت خدا بینگاره. خب حالا در این حالت اگر این فرد اون آیت رو خدا گرفت، اینجا رؤیت حقیقت ایمان کرده. آقا یعنی خوبه ما آیات خدا بگیریم؟ نه، خوبه که ما آیات خدا ببینیم، نه بگیریم، ببینیم. به اینجا برسی درسته، یعنی اسماء الله در ذرات عالم ببین، اونم به عنوان اسم نه به عنوان شیء مستقل. اینجا تو بله رؤیت حقیقت ایمان که هر کس به این نمیرسه. خب لذا درجاتیه، کملین و کاملین و اینها به رؤیت خدا، به حقیقت ایمان با قلب میرسن. اونم همونجور که ملا صدرام اساسات گاهی، بعضیا گاهی، کمه، طولانی نیست، کم زیاد، قوی ضعیف، هنوز درجات داره، خودش یک عوالم داره. اون حدیثی که شب عاشورا خوندم که ستر و حجاب و سرادق جلال و سرادق عز و سرادق کبریا و همینطور همه اسماء و صفاته، خیلی مثلا سنگینه دیگه. این باید با اون عظمت معنا بشه، تو اون حساب مقیاس باید تعریف بشه. بعدم حضرت فرمود که لا یجور فی حکمه، خدا جور در حکمش نمیکنه. ذالک الله، خدا اینطوره. لا اله الا الله، الهی هم غیر خدا نیست. فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حيث اجر رسالته، خدا میدونه رسالت چه کجا قرار بده، خارج شد. حدیث ششم. و
یه نکته بگم، یه سلسله مراتبی از اسم خدا از درک ما ذات، یار گفتیم اسم خدا چیزی که ما درک میکنیم، چیزی که ما اسمی که از خدا میبریم، یه مفهوم ذهنی که ما از ذات داریم،
یه حقیقت خارجی اسم
ذات گفتیم، و یه یکی دیگه گفتیم نه، بین اون مفهوم ذهنی یک حقیقت خارجی از اسم الله هست. اون حقیقت ایمان میشه اون درک کردن همون حقیقت.
آفرین. یعنی بخوام ببینید، نخوام بپیچونم مطلب رو و بخوام اون ته مطلب رو من بیان کنم، اون چی که خودم بهش معتقد هستم. حالا میخوام بگم این حقیقت الایمانی که تو این روایات آمده، حق به حقایق الایمان، به حقیقت الایمان، ترجع الی معرفت الایمان به نورانیه. این حقیقت ایمان و رؤیت خدا به حقیقت ایمان برگشت میکنه به شناخت ایمان، به مقام نورانیتش، که هر کس او رو بشناسه خدا رو شناخته، هر کس او رو ببینه خدا رو دیده، هر کس او رو ملاقات کنه خدا رو ملاقات کرده. این دیگه لیسیده مطلبه، یعنی برای که نپیچیم، چون دوست ندارم خدا میگم میشه با الفاظ بازی کرد که از آخر طرف نفهمه آقا مبناش اینه، مبناش اینه، کدوم چی داره میگه، میشه از این کارا کرد. ولی حقیقت الایمان اگه میخوان عربیش مثلا بنویسین، اینجوری حقیقت الایمان ترجع الی معرفت الایمان به نورانیه، حقیقت الایمان ترجع الی معرفت الایمان به نورانیه. حقیقت ایمان برگشت میکند، یعنی مساوی است، ملازم است، توضیح داده می شود به چی؟ به معرفت امام، به نورانیت. شما نور الله رو که بشناسی خدا رو شناختی، نور الله رو که ببینی خدا رو به حقیقت ایمان دیدی، ولی ذات خدا دیدنی با هیچ مدرکی نیست. خدا پس موصوف بالآیاته، معروف بالعلاماته، به علامات خدا معروف می شود. حالا این علامات دوتایه، این آیات دوتایه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. یه وقت خدا رو در درون خود مشاهده میکنی که یک داستان مفصلی داره، معرفت نفس، معرفت خدا میشود، یعنی اون آیت رو در خودت مشاهده میکنی که دیگه خود نمیبینی. یک وقت هم اون آیت رو در بیرون مشاهده میکنی، در درخت میبینی، در کوه میبینی، در یک ملکی میبینی، در یک چیزی، در یک چیز بیرون از خودت میبینی. آیات خدا در همه جا هست، هم در درونت هم در بیرون. پس خدا موصوف است به آیات، معروف است به علامات. این علامات یا بیرون از وجودت یا درون وجود، در هر دو جاش خدا قرار داده این علامات رو. درست شد؟ این اجمال خیلی واقعا اجمالی از مطلب. اینها من فقط مطرح میکنم، هنوز اینا برهانی بشه، مستدل بشه، مخالفین چی میگن، اونایی که قبول ندارن ادلهشون چی هست، خب خیلی کار میبره دیگه. من در حد فهم خودم، به قصد ما هم فقط همین بود که ترجمه این روایت، حالا روایت ششم رو هم بخونیم چون شبیه
حقیقت خارجی اسم الله امام نیست، درسته؟
شما
خود اون امامه
همینه دیگه، پس چیه؟ چیز دیگه نمیمونه دیگه. جا حبرون، امام صادق علیه السلام فرمود یک حبری از احبار یهودی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که آیا پروردگارت رو دیدی که میپرستیش؟ زمانی که میپرستیش میبینیش؟ حضرت فرمود وای بر تو، ما کنتو اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم و نمیپرستم. چطور دیدیش؟ سوال کرد چطور دیدی؟ حضرت فرمود وای بر تو، لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقایق ایمان. با مشاهده ابصار ندیدمش، بلکه با حقیقت ایمان، با قلب دیدمش، با چشم قلب دیدم خدا را، نه با چشم سر، با چشم قلبم دیدم ولی به حقیقت ایمان دیدم. اون طرف دیگه چیه؟ غیر حقیقت ایمان، اون چیزی که با قلب ببینیم ولی با حقیقت ایمان نباشه، با حقیقت شهود باشه، این اکتناهه. حقیقت ایمان نیست، حقیقت شهوده. میشه ذات خدا رو دیدم، ذات خدا دیدنی نیست. شما ذات خدا رو در آیات میتونی ببینی، وقتی در آیات مجبوری فقط ببینی میشه حقیقت ایمان، خود به خود میشه حقیقت ایمان، چون شما ایمان میاری به وجود اون کسی که بالاتر از اینه. حالا این دیگه، حالا نمیدونم چقدر مطلب رسید و نرسید و. آره اجمالا بالاخره انوار و اسماء الهی میشه، آیات الهی میشه، انوار امام میشه، اینطور میشه. انشالله که درست فهمیده باشیم و درست باشه این مطلب، امیدواریم انشالله. ولی خب ادلهش ایناش باید سرجش مفصل بررسی بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.